بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مواضع اصول عملیه، بحث فراعت، جلسه 80 از مسلسل 850، دوشنبه مورخ 3/10/98.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم در مطلب دوم، پس از این که اثبات شد اوامر احتیاط در مقام ثبوت ممکن مولوی باشد و قیاس اوامر احتیاط به اوامر اطاعت قیاس مع الفارق است. خب اکنون باید مقام اثبات رو بررسی کنیم که آیا در ادله و روایات احتیاط ما روایت صحیح السند و تام و دلالهی داریم که دلالت کنه بر رجحان احتیاط در شبهات وجوبیه. شهید صدر پس از این که کبرای کلی که ما اشاره کردیم قبول میکنه که در مقام ثبوت اوامر احتیاط ممکن مولوی باشه، ایشون بحث اثباتی رو فقط با فرض اشاره میکنه. میگن بعد از امکان اگر حدیث صحیح و سندی داشته باشی که دلالت کنه احتیاط در شبهات وجوبیه استحباب داره و اطلاق داشته باشه، ما هم میگیم هم به ملاک نفسی هم به ملاک طریقی احتیاط در شبهات وجوبیه رجحان داره. خب چون مسئله در فقه مبتلا به یه باب واسعی باز میشه برای فقیه در شبهات وجوبیه، فتوا میده به استحباب و این خیلی راه واسع میشه، نه اینکه فقط به قصد رجاء باشه خوندن مثلا یا انجام دادن مورد شبهه. لذا بررسی کنیم به طور خلاصه ادله احتیاط و روایات رو که قبلا بررسی کردیم، یه نگاه مختصری به این روایات داشته باشیم ببینیم آیا بر این مدعا دلالت میکنه یا نه. به اهم این روایات به طور مختصر اشاره میکنه. روایت اول روایتی بدین مضمون بود یا روایاتی بدین مضمون، حرام بین و حلال بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لما استبان له اترک. این روایت بلا شبهه از نظر دلالت میکنه احتیاط راجح است عند الشارع و رجحان احتیاط به ملاک نفسی است، نه برای وصول به واقع که طریقی بود. بدین معنا که این روایت دلالت میکنه هر کس شبهات رو ترک کنه کمال نفسی پیدا میکنه و گناه رو راحت تر ترک میکنه. مدلول روایت خوبه، لکن روایت از مراسیل صدوقه و ما بارها در فقه اشاره کردیم مراسیل شیخ صدوق اعتبارش برای ما تأمل جدی داره، لذا این روایت از گردونه باید خارج بشه. روایت دوم که باز اشاره کرده ای؟ بله، اگه دو تا ملاک داشته باشه بشه ای رو از روایات استفاده کرد بلا شد. خب نه دیگه، این روایت فقط دلالت میکنم بر ملاک نفسی.
یعنی الان من اگه یه امر احتیاطی انجام بدم،
خب
هم به خاطر اون امر اصلی ثواب میبرم هم به خاطر این
خب. گناه اگر بله اگه مطابق با واقع بود، به خاطر ببینید رجحان وجوب که نیست، ما وجوب رو که قبلا گفتیم استفاده نمیشه از این روایات، وجوب بحث نکنید، رجحانه، داله بر رجحان. بله بله، یه ثواب داره به خاطر اینکه قوه نفسانی پیدا کرده که محرمات رو ترک میکنه، یکی هم به واقع رسیده اون امر واقعی رو امتثال کرده.
قوه
نفسانی که اصلا ثواب نداره، خب چه داره ثواب نداشته باشه؟ نه نه، خیلی خوب شد، خیلی خوب شد وقتی امر مولوی شد ثابت کردیم مولویه، چرا ثواب نداشته باشه؟ عیبی نداره، عیبی نداره، به همچه مرتبه نفسانی رسیده است که محرمات رو ترک میکنه به راحتی، این مرحله خوبیه. نه این نافی ثواب نیست، نافی ثواب بر این معنا نیست، هیچ نفی ثواب نمیکنه. حالا سندن ضعیفه که به درد نمیخوره، این به درد ما نمیخوره برای استدلال. روایت دوم، روایتی رو از مجالس یا امالی شیخ طوسی به گزارشگری فرزندشون، ما قبلا خواندیم که عن الرضا علیه السلام ان امیر المؤمنین قال لکمیل ابن زیاد اخوک دینک فحتت لدینه که به ما شد. باز این روایت هم اگه دلالتش رو کسی قبول کنه سندن مشکل داره. علی ابن محمد الکاتب لذا از گردونه استدلال خارج. مورد سوم، روایاتی که می گفت قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام في الهلكه. ما به تفصیل اشاره کردی این روایات از محل نزاع خارجه، ربطی به شبهه حکمیه نداره، بلکه اشاره به یک قانون مسلم عقلی است. در امر مشتبه زود قضاوت نکنی، همه شؤون رو ملاحظه کنی تا به هلاکت نیفتی. مورد چهارم، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود، باز مفصل بررسی کردیم. سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجلین اصابا سیدن و هما محرمان، الجزاء بینهما او على كل واحد منهما، قال اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط. سند این روایت صحیح است، لکن از نظر دلالت ما توضیح دادیم این روایت مربوط به شبهات حکمیه قبل الفحص است که احتیاط واجبه، و ربطی به شبهات حکمیه بعد الفحص نداره که نزاع بین اصولی و اخباری است. این میگه قبل الفحص در شبهات حکمیه احتیاط کنید، با حکم عقل هم اصولی هم اخباری میگن احتیاط کنید. بله؟ خب حالا عیبی نداره بازم طریقی هم ثابت بشه، وجوبه ثابت بشه، مولویت احتیاط خوبه، عیب نداره. چون ما بحثمون اینه که چه طریقی چه نفسی بخواییم رجحان و احتیاط شرعن استفاده کنیم. دقت کنید، ولی زیر این روایت جای یک سوال هست که این روایت ولو در شبهات حکمیه قبل الفحص است، میگه احتیاط واجبه، لکن آیا امر در این روایت امر به وجوب احتیاط ارشاد به حکم عقل است یا نمیتوان گفت همین امر مولوی است؟ لذا شبهه وجوبیه قبل الفحص رو هم آدم به قصد امر راجح شرعی انجام بده. اینم خودش بحث مفیدیه، ولو الان محل بحث ما نیست. شبهه وجوبیه قبل الفحصه، کسی مسئله را نمیدونه میخواد احتیاط کنه، همین رو به قصد امر شرعی انجام بده. عملا بعد از خداوند توقع چیزی داشته باشه. آیا به همین روایت میتونه استناد کنه بگه امر اینجا امر مولوی شرعی است؟ ببینید در بادی امر ممکنه کسی ادعا کنه اینجا امر ارشادی است، زیرا قبل الفحص علم اجمالی داره به وجود وظائف شرعیه که اگه فحص کنه پیدا میکنه. بگیم خب به حکم عقل علم اجمالی منجزه، لذا احتیاط واجبه. پس این روایت ارشاد به حکم عقل است. میگه شبهات قبل الفحص باید احتیاط کنه، پس امر مولوی نیست. لکن به یک بیان ممکنه بگیم امر مولوی است، همینجا هم اون بیان این است که به طور خلاصه اشاره میکنیم در مبحث تمجز علم اجمالی خواهد آمد. یه بحث پردامنه است بین اصولیی که آیا علم اجمالی منجز است و تنجزش به چه کیفیت است. برخی میگن علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجز است. فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نداره. برخی میگن علم اجمالی مقتضی تنجز است و علت تامه نیست. حتی بعضی قائل داریم فی بعض الموارد میگن علم اجمالی در حکم جهله، هیچ تنجز و دعویت نداره. حالا اینا جای خودش باید بررسی بشه، بحث طویل و ذیلی است. فقط میخوایم اینجا این نکته را عرض بکنیم، اگر در تنجز علم اجمالی بین عقلا این همه اختلافه، خب شارع مقدس اینجا بیاد در این امر مختلفون فیه بین عقلا یه امری رو جعل کنه، اشکال نداره امر مولوی باشه، بفرماید در موارد شبه احتیاط کنید. اگه شبه وجوبیه یه همه اطراف مرتکب بشی، حالا مثال شبه وجوبیه هم هست جالبه. لذا از این نگاه میتونه کسی ادعا کنه در شبهات حکمیه قبل الفحص شارع مقدس امر مولوی داره به وجوب احتیاط در اطراف، وقت اطراف شبهه رو به قصد همین امر انجام بده. ولو از محل بحث خارجه، الان بحث ما در شبهه حکمیه بعد الفحصه، ولی حالا به مناسبت این روایت این نکته رو اشاره کرد. خب دقت کنید تا اینجا ما در روایاتی که مدلولش وقوف یا احتیاط در شبهات وجوبیه بود روایتی پیدا نکردیم صحیح السند و تام الدلاله که مضمونش این باشه در شبهات وجوبیه احتیاط شرعاً راجحه، لذا فقیه در شبهات وجوبیه فتوا به استحباب بده صریحا، نگه به قصد رجا، بگه مستحب به این کار. برخی از اعلام چنین استناد کردن، فرمودن در شبهات تحریمیه روایات متواتر داریم، سند چه نمیخواد بررسی کنیم، که وقوف عند شبه مطلوبه. فرقی بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه نیست. پس در شبهات وجوبیه بگیم احتیاط راجحه، این بیان اشکال داره صغرن و کبرن. اما کبرا اشکال داره، ما در بررسی روایات احتیاط بیان کردیم برخی از اصولیین به دام اخباریین افتادن، روایاتی رو که داره قف عند شبه وحدت همه رو کنار هم آوردن، ادعای تواتر کردن. اخباریین گفتن، بعضی از اصولیینم تصدیق دارن، بله ولی روایات متواتره ولی چنینه. ما تنقیح کردیم، گفتیم روایات آمر به وقوف و احتیاط طوائف مختلفی است، هر طائفه یه مضمون داره، لذا تواتر علی مضمون واحد نیست. پس اولا تواتر ثابت نبود، حتی ما یک حدیث صحیح و سند تام و دلالم پیدا نکردیم. از فلازالک قیاس شبهه وجوبیه به شبهه تحریمیه قیاس معالفارقه، ممکنه کسی بگوید دفع مفسده اولاس از جلب منفعت، لذا در شبهات تحریمیه دفع مفسده، لذا احتیاط راجح یا واجب باشه که ربطی به شبهات وجوبیه داره. بله ممکنه کسی، ولی اون مناقشه هم داریم، اینجور بیان کنه بگوید در شبهات تحریمیه روایاتی داریم، حالا کسی ادعا کنه مستفیض دیگه، حالا خیلی مسامحت کنیم باش بگیم قبوله، در شبهات تحریمیه روایاتی داریم دلالت میکنه در رجحان وقوف عند الشبهه، اورع الناس من وقف عند الشبهات، دیگه شبه تحریمیه، وقوف در شبه تحریمیه است، در شبه وجوبیه ارتکاب. خب این من جانبه روایات مستفیض بریم در شبهات تحریمیه احتیاط راجح، بسیار. من جانب آخر روایتی داشتیم، روایت عبد عبدالله ابن وزاح در روایات احتیاط در مغرب شرعی ارا لکن تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ الحائط لدینک. سند تمام بود، دقت داشتید که ما گفتیم این روایت حمل بر تقیه میشه، حکم واقعی رو در پوشش احتیاط امام بیان فرمودن. کسی بگوید این روایت یه مدلول التزامی داره، مدلول التزامیش این است که احتیاط در شبهات وجوبیه یه امر راجحی است، لذا حکم واقعی رو در پوشش احتیاط تقیتاً گفتم. معلوم میشه احتیاط راجحون شرعاً، لذا از ترکیب این دو جهت کسی ادعا کنه که هم در شبهات تحریمیه هم در شبهات وجوبیه احتیاط امر راجحی است، لذا بگوید افتاء به استحباب احتیاط در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه قابل گفتن باشه. این بیان فی الجمله ممکنه مورد قبول باشه، ولی حالا شاید اشکالاتی برش وارد باشه و تردیداتی، لذا بالاخره به نظر ما اگه این بیان رو کسی قبول کرد فقیه در مطلق شبهات فتوا به احتیاط میتونه، فتوا به استحباب میتونه بده. شبهات وجوبیه انجامش مستحبه، شبهات تحریمیه ترکش مستحبه. اگر این دلیل وافی به مقصود نبود در شبهات وجوبیه دلیل بر استحباب عمل نداریم شرعا، لذا فقیه میتونه فقط فتوا بده به این که شبهات وجوبیه رو مکلف به قصد رجا انجام بده نه به قصد استحباب. و یا کسی قائل بشه به قاعده تسامح در ادله سنن، لذا اولین خبری رو که مرسله صدوق بود ما ذکر کردیم، گفتیم سندش ضعیفه، به قاعده تسامح در ادله سنن به این خبر فتوا بده و بگوید در شبهات وجوبیه ارتکاب اطراف شبهه مستحب است. تسامح در ادله سنن که مفاد اخبار من بلغ است، ما به عنوان تنبیه سوم واردش میشیم، بسیار تنبیه پرثمر در فقه و بسیار پر نتیجه، با یه نکات زیلش که انشالله وارد میشیم و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
السلام
علیکم. علیکم السلام.